استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، بر رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. برگزاری مراسم زیر نام چهلم به خاطر یادبود از قربانیان رویداد مرگبار در دشت برچی.
از حکومت جدا تقاضا داریم که امنیتی باشندگان غرب کابل و مرکزهای آموزشی و تحصیلی را تامین کند.
امروز جمعه روز است که استرالیا گفته سفارتش را در کابل می‌بندد. از واکنش حکومت افغانستان برایتان می‌گوییم.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان امنیت تمام سفارتخانه‌ها و ادارات دیپلماتیک بین‌المللی را حفظ و تامین می‌کند.
دختران افغان تا چه حد در مورد عادت ماهوار آگاهی دارند؟
3 سال و نیمم بود که متریو شدم، اما متاسفانه چون از قبل این مکتبم به من چیزی توضیح داده نشده بود، خانواده من حالا به هر دلیلی که بود شاید فکر میکردن زوده یا نه، توضیحات خاصی به من ندادن.
همچنان در این برنامه،
یکی از همکاران رسانه‌ای المپیک توکیو خواستار لغو این بازی‌ها شده است.
اینکه چرا تا لحظات دیگر خواهید شنید. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را از سید سمیع عباس بشنوید.
نخست سرخط خبرها. در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید نظامیان افغان در تخار ده‌ها جنگجوی طالبان را کشتند. شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای روسی حمله جدیدی را بر ادارات آمریکایی آغاز کردند. تفصیل خبرها. در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. از آغاز این هفته سازمان ملل متحد جلسات و کمپاین‌های مختلف را برای حفاظت از افراد ملکی که در مناطق درگیر جنگ زندگی می‌کنند دایر کرده است. عادل راس سفیر افغانستان در آمریکا روز گذشته در یک میز گرد در مورد افغانستان گفت بهترین راه محافظت از افراد ملکی تسریع تلاش‌ها برای تحکیم صلح پایدار است. خانم راس همچنان گفته که ادارات امنیتی افغانستان برای محافظت از افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی اقدامات را روی دست دارند. افغانستان در جمله کشورهای جهان است که در نتیجه جنگ‌ها، بحران آوارگی و مهاجرت تعداد زیادی از افراد ملکی در آن کشته شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید نظامیان افغان در تخار 30 جنگجوی طالبان را کشتند. طارق قاریان امروز در تویتر خود نوشته است قوای امنیتی شب گذشته در ولسوالی چای آب ولایت تخار و بعضی مناطق دیگر با طالبان درگیر شدند. او ادعا کرده که در حملات قوای افغان 30 جنگجوی طالبان کشته شدند. قاریان تایید کرده است که 4 سرباز افغان هم در این برخوردها کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زنان افغان در سطح ملی و بین المللی تلاش ها را برای آتش بس و صلح در این کشور آغاز کردند. شهرزاد اکبر شب گذشته در صحبت با انستیتوت استراتژی و پالیسی نیو لاینز گفت
جنبش زنان افغان در سطح ملی و بین المللی برای تامین آتش بس و صلح تلاش می کنند. آنها می خواهند که در پروسه صلح نقش با مفهوم داشته باشند تا خواسته ها و صدای آنها شنیده شود. اکنون سوال اصلی این است که آیا پروسه صلح با مفهوم خواهد بود؟
قبل از این سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در اعلامیه روز 2 ماه عمل گفته بود که دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن در مورد نقش زنان در پروسه صلح افغانستان اطمینان ندادند. این سازمان خواسته بود که در جلسه پلان شده در استانبول حضور زنان پررنگ‌تر گردد. تا حال معلوم نیست که اجلاس استانبول چی وقت برگزار می شود و فهرست اشتراک کنندگان آن هم مشخص نشده. حکومت امریکا میگوید بر پلان‌های کار می‌کند که بر اساس آن هزاران ترجمان افغان که در 20 سال گذشته با قوای ائتلافی کار کردند بیرون کرده می‌شوند. یک جنرال مهم امریکا گفته است هدف این اقدام محافظت از ترجمان‌ها میباشد. جنرال مارک میلی لوی دریستیز قوای مشترک امریکا گفته است آنها می‌دانند که یک تعداد قابل ملاحظه افغان‌ها هستند که از قوای ائتلاف حمایت کرده و زندگی آنها می‌تواند با خطر روبرو باشد. در حدود 18,000 ترجمان افغان و کسان دیگری که با قوای امریکا کار کردند انتظار تصمیم وزارت مهاجرت امریکا در این مورد می باشند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شرکت مایکروسافت می گوید هکرهای روسی حمله جدید را بر ادارات و نهادهای ایالات متحده با استفاده از یک ایمیل اداره توسعه بین المللی امریکا USAID انجام دادند. تام برت معاون شرکت مایکروسافت در یک پست وبلاگ دیروز پنجشنبه گفت این موج حملات حدود 3000 ایمیل را هدف قرار داده که متعلق به بیش از 150 سازمان و نهاد مختلف است. حداقل یک چهارم نهادها و ادارات همکار با اداره توسعه بین المللی امریکا سازمانهای بشر دوستانه و حامی حقوق بشر هستند. کشف این حمله سایبری درست 3 هفته قبل از ملاقات پلان شده رئیس جمهور جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو صورت گرفته است. این در حالی است که تنش‌های شدید روی شماری از مسائل از جمله حمله سایبری کشف شده در ماه دسامبر سال گذشته بین این دو کشور وجود دارد. ایرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان روز گذشته در حال استعفا داد که از آغاز کارش 6 ماه شده بود. این در حالی است که نگرانی ها در مورد تشنج در سرحدات بین ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر شده. ایوازیان دلیل استعفای خود را روشن نکرده، اما آنا ناگدالیان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان این خبر را در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد، ولی گفت که در رابطه با دلیل آن تبصره کرده نمیتواند. چون این معلوم شود که ایوازیان بعد از یک اجلاس اضطراری شورای امنیت ملی ارمنستان استعفای خود را پیش کرده است. در این اجلاس در مورد بحران روزافزون سرحدی بین ارمنستان و آذربایجان بحث. بلاروس از میزبانی مسابقات قهرمانی بایسکل رانی زنان اروپا در ماه آینده محروم شد. این حرکت به خاطر خشم بین المللی از فرود اجباری یک طیاره مسافربری در منسک و دستگیری یک خبرنگار و دوست دخترش صورت گرفته است. اتحادیه بایسکل رانی اروپا در اعلامیه دیروز گفت با توجه به شرایط بین المللی فعلی هیئت مدیره این اتحادیه تصمیم گرفته است مسابقات قهرمانی بایسکل رانی اروپا را که از 23 تا 27 جون امسال در منسک برنامه‌ریزی شده بود لغو کند. دولت لیتوانیا پیشنهاد میزبانی مسابقات قهرمانی بایسکل رانی امسال اروپا را ارائه کرده است. پایان اخبار.
یک و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. شماری از خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در نزدیکی مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل از حکومت خواستند که امنیت جان آنها و مرکزهای آموزشی و تحصیلی را تامین کند. آنها امروز در مراسم زیر نام 40 هشدار دادند که اگر دولت به گفته آنها جلو نسل کشی را نگیرد به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد. از حمله انتحاری و انفجاری مرگبار در برابر مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل حدود 3 هفته گذشت. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مراسم برگزار کردند زیر نام 40 برای یادبود و دادخواهی از کشته شدن دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب کابل. میگویند بارها خواستار تامین امنیت جان ساکنان غرب کابل شدند، اما دولت افغانستان به این خواستها توجه چندانه نکرده است. این برگزار کنندگان با صدور قطعنامه هشدار دادند که اگر امنیت جان و مکانهای مذهبی و آموزشیشان تامین نشود به محاکم بین المللی روی خواهند آورد. آمین آرمان یکی از برگزار کنندگان مراسم 40 بخش از قطعنامه را که در آن به تامین امنیت ساکنان غرب کابل تاکید شده به خوانش گرفت.
یک، پیگیری حمله تروریستی 18 سور بر مکتب سید الشهدا از طرف حکومت و محاکم بین المللی. دو، از حکومت جدا تقاضا داریم که امنیت باشندگان غرب کابل و مرکزهای آموزشی و تحصیلی را تامین کند. دولت مکلف است که جلوی نسل کشی را بگیرد، در غیر آن مردم شیعه و هزاره به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد.
از حمله انتحاری و انفجاری در برابر مکتب سید الشهدا 21 روز می‌گذرد. رویدادی که در آن 90 دانش آموز جان باختند و بیش از 240 زخمی شدند. در بخش از اعلامیه برگزار کنندگان مراسم 40 این حمله وحشیانه، ضد انسانی آگاهی، دانایی و معرفت خوانده شده است. شمار از خانواده های قربانیان حمله در برابر مکتب سید الشهدا از حکومت انتقاد می کنند و خواستار تامین امنیت جان ساکنان غرب کابلند.
از این قضیه باید جدی بررسی شود و پیدا شود دسته های پنهان پشت از این قضیه کیا بوده. چرا هر وقت ما مورد هدف قرار می گیریم؟
مسئولیت حمله در برابر مکتب سید الشهدا را گروه داعش پذیرفت. از این رویداد 21 روز می گذرد، اما به گفته خانواده های قربانیان، حکومت، نهادها و مسئولان امنیتی گام تاثیرگذاری برای تامین امنیت مردم غرب کابل برنداشته است و حتی به گفته آنان نهادهای ملی و بین المللی در برابر این رویداد سکوت اختیار کردند. شکریه، یکی از دانش آموزان این مکتب، پس از این رویداد ناپدید است. خانواده این دانش آموز از دولت خواسته است تا از او سرنخی در دست دهد. مادر یکی دیگر از قربانیان خواستهایش را از دولت این گونه مطرح می کند.
ما مادر فرزانه شهید است. خواست اصلی می است یعنی امنیت مردم بگیرد، دیگر انتظار بیچاره تایپای نشه. دیگه هیچ خواست نداره. ای خواست نمی که قاتل نظیر شهید های دیگونا مجازات شنه دیگه وارد علاقه نکن و تاونه قتل عام مکنه.
خواستیم دیدگاه وزارت امور داخله و حکومت افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما به تماس های ما در این باره پاسخ ندادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز جمعه روز است که استرالیا گفته بنابر وضعیت نامعلوم امنیتی سفارتش را در کابل می‌بندد. استرالیا در 25 می از این تصمیمش خبر داد. حالا حکومت افغانستان میگوید که متعهد به تامین امنیت همه سفارتخانه ها و نمایندگی های سازمان های بین المللی در افغانستان است. بیشتر از همکارم بشنوید.
قرار است سفارت استرالیا در کابل امروز جمعه بسته شود. پیشتر این سفارت و وزارت امور خارجه افغانستان گفته بودند که سفارت استرالیا به گونه موقت فعالیت های خود را به دلیل مشکلات امنیتی در کابل متوقف می کند. با این حال محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در مورد تعطیلی سفارت توضیح نداد، اما تاکید کرد که دولت افغانستان متعهد به تامین امنیت همه سفارت ها در این کشور است.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین می کند.
ما سعی کردیم در این مورد با سفارت استرالیا در کابل صحبت کنیم، اما آنها به تماس ها و پیام های مکرر ما پاسخ ندادند. اما 3 روز پیش این سفارت به نقل از اسکات مورسن نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که سفارت خود را در کابل جمعه 28 می تعطیل می کند. 3 روز پیش سفارت استرالیا در کابل با صدور اعلامیه به نقل از نخست وزیر این کشور نوشت که آنها انتظار دارند تعطیلی کوتاه مدت باشد و با بهبود اوضاع امنیتی سفارت فعالیت خود را از سر بگیرد و به تلاش های خود برای حمایت از ثبات و توسعه افغانستان ادامه دهد. استرالیا در 20 سال گذشته در مبارزه با نابرابری، حقوق زنان و دختران، توسعه معیشت و در مبارزه مشترک با حراس افغانی به افغانستان کمک کرده است. این کشور از سال 2001 تا کنون 1.5 میلیارد دلار را هزینه توسعه و کمک های بشر دوستانه در افغانستان کرده است. مقام های استرالیا گفتند از حل مسالمت‌آمیز درگیری به رهبری افغانستان حمایت می کنند و به تامین دستاوردهای 20 سال گذشته متعهدند. در حال حاضر استرالیا 80 سرباز در افغانستان دارد که اکنون برابر با جدول زمانی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در حال آمادگی بیرون شدن از این کشورند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه عدالت و مبارزه با فساد را هم به شما داریم.
فساد در گمرکات یک موضوع بسیار واضح و ویداست. و متاسفانه که از طرف حکومت افغانستان و حتی رهبری وزارت مالیه در گذشته و فعلا ما فقط شکایت شنیدیم.
روی از اینکه ما چطور بتونیم ساختارها را تغییر بدیم و منسجم بکنیم، روی طرحها و برنامه کار میکنیم. بحث اول خیلی مهمی بوده که ما نباید مشکلات موجوده که در ساختار وزارت مالیه است از مردم که ما نباید بکنیم و اجازات هم باید شریک باید بکنیم، ولی عملا ما کارهای تکنیکی خود تقریبا شما در جریان هستین که در جریان سه ما سرپرست وزارت مالیه با هیئت همراهیشان به تمام 11 گمرک کشور سفر نمود.
بیشتر در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حبس 1 میلیاردر اهل هانگ کانگ که بیشتر بالای رسانه ها سرمایه گذاری کرده به 20 ماه افزایش یافت. او همراه با شمار دیگری از مدافعین دموکراسی امروز به 14 ماه زندان محکوم شد. بیشتر از همکارم بشنوید.
جیمی لای که در بخش رسانه ها سرمایه گذاری کرده و چهره طرفدار دموکراسی هانگ کانگ به دلیل اشتراک در گردهمایی بدون مجوز در سال 2019 بعد 14 ماه زندان محکوم شد. این در حال است که چین به طور فزاینده به اقدام علیه حقوق و آزادی های این قلمرو ادامه داده است. لای و دیگر فعالان برجسته طرفدار دموکراسی امروز جمعه 28 ماه می محکوم شدند. آنها در اول ماه اکتبر سال 2019 در روز ملی چین در تظاهرات ضد حکومت اشتراک کرده بودند. در آن زمان درگیری های میان معترضان و پلیس رخ داده بود. این سرمایه‌دار 73 ساله در حال حاضر به دلیل شرکت در دیگر تجمعات اعتراضی آن سال در زندان به سر می‌برد. با حبس تازه میاد حبس او در مجموع به 20 ماه می‌رسد. جیمی لای میلیاردر تحت قانون امنیت ملی دست کم به 2 مورد دیگر هم متهم است. بر اساس این قانون جدایی طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی جرم پنداشته می‌شود و می‌تواند حد اکثر حبس ابد را اعمال کند. مقام ها در ماه روان دارایی های متعلق به لای به شمول بخش اعظم سهامش در نهاد رسانه‌ای نکست دیجیتال را منجمد کردند. روزنامه دیلی اپل از سوی نکست دیجیتال نشر می شود، روزنامه‌ای که اغلب منتقد هانگ کانگ و رهبری چین است. هانگ کانگ مستعمره سابق بریتانیا بخشی از چین است، اما تحت اصل یک کشور دو سیستم اداره می شود، به این معنی که دارای سیستم قانونی و حقوق خاص خود از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. اما بسیاری ها در هانگ کانگ به شمول گروه های حقوق بشری و دموکراسی های غربی پکینگ را به از بین بردن این آزادی ها و خودمختاری در سالهای اخیر متهم کردند. به ویژه پس از تظاهرات گسترده ضد حکومت در هانگ کانگ در سال 2019 که در آن هزاران نفر بازداشت شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم با شما خواهیم داشت. بیش از 18,000 ترجمان و کارمند افغان نیروهای آمریکایی در انتظار ویزای ایالات متحده هستند. در آستانه خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، نگرانی از بی سرنوشت بودن این افغانها به میان آمده. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزای آمریکا گفته که برنامه اجرای ویزا برای این ترجمانها به گونه تدریجی ادامه می‌یابد. همکارم گزارش می‌دهد.
درخواست از قصر سفید ادامه دارد تا از مسئولیت همکاران افغان نیروهای آمریکایی در کشورشان اطمینان حاصل شود. الیزابت نیومن، معاون پیشین مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تهدیدها در وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید 6 تا 8 هفته به خروج مکمل نیروها باقی مانده و اکنون زمان اقدام عملی است. نیومان با شمار دیگر از مقامهای پیشین امنیتی امریکا یک روز پیشتر از آن در چهارشنبه نامه ای را به قصر سفید فرستاده بود تا در آستانه خروج مکمل نیروهای ایالات متحده ترجمانها و همکاران افغان نظامیان کشورش با خانواده هایشان از افغانستان بیرون شوند. آنها میخواهند تا ترجمانهای افغان نیروهای امریکایی تا انگام بررسی قضیه هایشان به یک کشور مسئول منتقل شوند. مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزای آمریکا گفته برنامه خروج هزاران ترجمان افغان نیروهای آمریکایی به صورت تدریجی ادامه می‌یابد. با گفته او حمایت از کسانی که برای بیش از دو دهه با اردوی آمریکا کار کردند خیلی مهم است و در صورت عدم رسیدگی آنها شاید با خطر روبرو شوند. بر اساس معیارهای اردوی آمریکا ترجمانهایی که با نیروهای این کشور کار میکنند بر اساس برنامه ویژه برای ویزه مهاجرت ایالات متحده درخواست کرده میتوانند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش میدهد که این روند تا اکنون خیلی به کندی پیش رفته و تا هنوز بیش از 18 هزار تن در فهرست منتظرین قرار دارند. ایازالدین هلال یکی از آنهاست که درخواستش بارها از سوی آمریکا رد شده. او که با نظامیان آمریکایی برای سالها کار کرده نگرانیش را با خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد شریک ساخته.
I have applied four times for the SIV process.
برای چهار مرتبه از طریق ویژه برنامه گرفتن ویزه درخواست کردم، اما هر چهار مرتبه درخواستم رد شد. با آن که درخواست استیناف و بازنگری کردم، حتی این درخواستم هم رد شد.
Four times they still denied my appeal.
برای محمد شعیب ولیزاده از ترجمانهای دیگر که با نیروهای آمریکایی کار کرده تعدیدها بزرگ و غیر قابل پذیرش است. او هم در حال حاضر در فهرست منتظرین گرفتن ویزه آمریکا قرار دارد.
I have to go all the areas.
من مجبورم به هر منطقه بروم چون نمیتوانم اینجا بمانم. در یک محل برای یک ماه میمانم و در محل دیگری برای دو یا سه ماه. طالبان مرا پیدا میکنند و میکشند.
قانون آمریکا ایجاب میکند که درخواست برای ویزه این کشور در جریان 9 ماه نهایی شود، اما برخی از ترجمان ها برای سالها منتظر ماندند. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا برای هفته ها از این لحاظ ابراز نگرانی کردند. سه‌شنبه که گذشت 33 تن از نماینده های مجلس قانون را دوباره معرفی کردند که در نتیجه برای 4000 تن از افغان هایی که تازه شامل برنامه ویژه شدند ویزه این کشور داده شود. آنها از وزارت خارجه امریکا خواستند تا برنامه اجرای ویزه را سرعت بخشد. در گزارش این هم آمده که برخی از ترجمان ها شاید نتوانستند معیارها برای گرفتن ویزه را پوره کنند و بنابراین ممکن مستحق شناخته نشوند. اوزی نلسن رئیس شورای امنیت ملی امریکا در اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین این کشور گفته است عدم حمایت از کسانی که برای 20 سال با ایالات متحده کار کردند میتواند توانایی امریکا را در تطبیق استراتژی ملیش تحت پرسش قرار دهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، بیایید بپردازیم به یک مشکل جدی صحی در افغانستان. وزارت صحت این کشور میگوید بیش از 70% دختران هنگام عادت ماهوار به خدمات صحی دسترسی ندارند. گزارش داریم در این مورد.
قاعدگی یا عادت ماهوار، حالتی که ماهی یک بار خانم ها و دختر خانم های جوان با آن روبرو می شوند، اما در جامعه سنتی افغانستان دختران زیادی هستند که معلومات کافی در این باره ندارند و حتی برخی از آنان تا زمانی که با آن روبرو نشوند بی خبر از آنند. رویای 23 ساله که در کابل زندگی می کند یکی از آنان است.
11 سال و نیم بود که من پریود شدم، اما متاسفانه چون از قبل دیدم مکتبم به من چیزی توضیح
داده نشده بود. خانواده من حالا به هر دلیلی که بود شاید فکر میکردن زوده یا نه، توضیحات خاصی به من ندادن. من نمیفهمیدم وقتی پریود شدم تا دو روز بعد از دو روز بسیار وحشت به وحشت زیاد با ترس زیاد که من کدام کاری نکرده باشم، یک از جای بلند بلند نشده باشم، آگاه خود نکرده باشم از ترس مادر، خب برای اینا نمیگفتم.
ممکن این تنها رویا نباشد که با چنین حالت روبرو شده و از حراسی که داشته نتوانسته از مشکلش چیز بگوید. شاید تعداد این دختران به صدها و حتی هزاران دختر برسد. وزارت صحت آمنیز ابراز نگرانی می کند و با اشاره به این موضوع می گوید که آگاهی عمومی می تواند بسیاری از دختران را از این حالت نجات دهد. وحید مجروح سرپرست این وزارت در نشست به مناسبت نظافت عادت ماهوار دختران در کابل گفت که بسیاری از دختران از بیان وضعیت خود در این دوره حراس دارند و این نگران کننده است.
اگر در مبحث عادت ماهوار اما بدبینی و استیگما اجتماعی را نشکنیم، یک تحقیق ابتدایی که در سال 2017 شده، 50% خواهرای ما به دلیل شرم اجتماعی، به دلیل دیوار فرهنگی که ایجاد کردیم، آگاهی نداره در موردش. 70% از اینا کسایی است که متاسفانه دسترسی به تمهیدات بهداشتی ندارند.
آقای مجروح بر ضرورت آغاز آگاهی عمومی در مورد عادت ماهوار در مکتب‌ها تأکید کرد. در همین حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف اگرچه از کمبود امکانات لازم در مکتب‌ها می‌گوید، اما می‌افزاید که اقدامات در این زمینه آغاز شده است.
بین المللی دوستان هم
بر اساس معلومات ما و دوستان بین المللی ما، در حال حاضر 2.3 میلیون کودک از مکتب محرومند که 60% آنان دختران هستند، یعنی کوچکترها به مکتب جذب می شوند، اما نگه داشتن آنان تا صف 12 هم مشکل دیگری است، به ویژه برای دختران
خصوصا در این جنوب اکلا.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، عادت ماهوار حالت است که در آن دختران برای بار نخست میان سنین 9 تا 16 سال روبرو می شوند و پس از آن به استثنای زمان بارداری در هر 28 روز یک بار به آنان رخ می دهد. به گفته این وزارت در این حالت باید به بهداشت توجه شده و عدم انجام این کار می تواند منجر به بیماری های جدی شود.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن باز نزدیک شدن زمان برگزاری مسابقات تابستانی المپیک، تقاضاها برای تأخیر یا لغو این بازی‌ها افزایش یافته. یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپنی که از همکاران المپیک است، به تازگی در سرمقاله‌اش خواستار لغو این بازی‌ها شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یکی از همکاران رسانه المپیک توکیو خواستار لغو این بازی ها شده است. روزنامه اساهی که یکی از معتبرترین روزنامه های ژاپن است، در سرمقاله روز چهارشنبه از صدر اعظم این کشور خواسته است که با آرامش وضعیت را بررسی کرده و بالای لغو بازی ها غور کند. علت این پیشنهاد روزنامه همگیری ویروس کرونا و احتمال به خطر انداختن صحت ورزشکاران و مردم عام خوانده شده است. در چندین نظرسنجی اکثریت مردم ژاپن با برگزاری بازی های المپیک تابستانی امسال در توکیو مخالفت کردند. همزمان با این اتحادیه‌های دکتران و شماری از سرمایه‌گذاران مخالفت خود را با برگزاری بازی‌های المپیک ابراز کردند. ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه به شهروندان خود هشدار داد تا به خاطر همگیری ویروس کرونا به ژاپن سفر نکنند. اما کمیته بین‌المللی المپیک می‌گوید که بازی‌ها در زمان مشخص آن که 23 ماه جولای است برگزار خواهند شد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه در پیام از مردم و اشتراک کننده‌های المپیک خواست خود را واکسین کنند.
Over 70% of the athletes and officials have already been.
بیش از 70% ورزشکاران و اعضای هیئت‌ها یا قبلاً واکسین شدند و یا تا پیش از آغاز بازی‌ها واکسین خواهند شد. این شمار تا فرارسیدن زمان بازی‌ها افزایش می‌یابد، زیرا تلاش‌های جدی در این زمینه آغاز شده و جریان دارد. سه شرکت تولیدکننده واکسین پیشنهادهای را به اشتراک‌کننده‌های المپیک دادند. تنها می‌توانیم شما را تشویق کنیم تا خود را واکسین کنید، زیرا واکسین تنها برای محافظت از خود شما و ورزشکارانتان نیست، بلکه نشانه ای از احترام و ابراز همبستگی شما با میزبان های ژاپنی ما نیز است.
مسابقات المپیک توکیو در اصل قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا با یک سال تاخیر برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تا به حال حدود 5% مردم در ژاپن واکسین شدند. حکومت ژاپن تلاش کرده تا روند تطبیق واکسین را سرعت بیشتر ببخشد. در آغاز همین هفته دو مرکز نظامی در توکیو و اوساکا به محلات تطبیق واکسین مبدل شدند. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ژاپن نسبتاً کم بوده و به حدود 12,000 نفر میرسد. اما افزایش اخیر در شمار مبتلایان سبب شده سکتور صحی این کشور تحت فشار قرار گیرد.
صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید.